فرا رسیدن پادشاه فصل ها پاییز بر همه همراهان رادیو مبارک. باشد که این فصل برای همه آغازهای نو و آرامش در مقام بیاورد. در این اپیزود با الهام از پیشنهاد دکتر فرشاد کاظمی، دوستان متخصص ما تجربه اولین کار تخصصی خود را به اشتراک می‌گذارند و به تجاربی که در این راه داشتند پرداختند. شما در حال شنیدن 103مین قسمت رادیو بیدار هستید. خوشحالیم که با شما هستیم.
سلام بر دوستان عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید. امشب جلسه شماره 103 پادکست رادیو بیدار داریم. چند وقت پیش فرشاد جان کاظمی پیشنهاد کردن که یک جلسه رو داشته باشیم برای اینی که بیان تجربه گرفتن کار اول، کار تخصصی توی کانادا. موضوع خیلی خوبیه. چندین جلسه قبلا صحبت کردیم در مورد کار تخصصی، حوزه نرم افزار، کامپیوتر و هر آنچه که مرتبط به کامپیوتر هست، و تجربیات خوبی را دوستان گفتن. این جلسه هم به نظرم بازم جا داره که رو این بحث بشه. یه مقدمه اولیه هم من میگم، هم فرشاد جان میگن و دوستان دیگه هم که میتونن مشارکت بکنن بگن، کسایی که کار تخصصی رو گرفتن یا اینی که در شرف گرفتن کار تخصصی هستن، چه پارامترهایی مهمه و چه چیزایی رو میتونیم انتقال بدیم برای دوستانی که هنوز این کار تخصصی رو نگرفتن. خیلی ممنون. فرشاد جان، میخواید شما یه سلام علیکی داشته باشید و بعد من یه بخشی رو شروع بکنم.
سلام، خوب هستیم خدمت همه کسایی که اومدین امشب. حالا من بیشتر دوست خود محمد هم میدونم، دوست ندارم متکلم وحده باشم هیچ وقت. همیشه سعی میکنم که بقیه رو به صحبت بگیرم. پس خیلی پر حرفی هم خطرناکه من حرف بزنم. پس فعلا میکروفون رو میدم به خود آقا محمد که پیش ببرن جلسه رو.
آره، روی چشم. من یه مقدمه رو میگم، بعد شما هم این تجربه رو بگید و بعد از دوستانم دعوت میکنیم که این تجربه رو بگن. ببینید، من سال 2016 اومدم اینجا کانادا. البته یه تجربه مهاجرت قبلی رو داشتم، دبی، سال 2007 تا 2009 اونجا هم بودم. اونجا خب فضاش یه ذره فرق میکرد، خیلی نزدیک به ایران بود، ایرانی هم باز زیاد بودن اونجا. از مثلا کارهای طراحی وبسایت و اینا به ذهنم میرسید که انجام بدم، شرکت اونجا ثبت کردم و ولی اون چیزی که انتظار نداشتم این بود که خیلی سطح تخصصی پایین تر بود از ایران. فکر میکردم که مثلا دبی خیلی مدرنه، خیلی تخصص بالاتره، ولی برعکس بود. تا جایی که مثلا کار سخت افزار و تامین قطعات و نصب شبکه و اینا رو مجبور بودیم اون اوائل انجام بدیم، تا اینی که به کاره بهتر رسیدیم. یعنی همیشه هنز آن بودم، من میتونستم که هر کاری رو انجام بدم، حتی اگر که یه شخصی میگفت خب بیدین مثلا دستگاه فکسمون ببین چه اشکالی داره. از اون تجربه که اومدم کانادا، بازم فکر میکردم که به هر حال یک کشور مدرنه و خیلی کارهای تخصصی هست، ولی خب به نسبت شاید خیلی از دوستانم به این برخورده باشن که اگر تجربه کار تو ایران داشتن، دیدن که کار خیلی هم تخصصی تر نیست خیلی جاها. ولی شرکت های بزرگ که جذب بشن، ممکنه که اون تخصص رو ازشون بخوان. یه پارادوکسی من توی این چند وقت دیدم، شرکت‌های بزرگ که نیروهای تخصصی تر لازم دارن، افرادی را که حالا تازه واردن و تازه کارن، از این جهت شاید خیلی سریع استخدام نکنن، به خاطر اینکه بگن خب این فردی که تازه اومده بره کانادین اکسپریانس جمع کنه لاقل با شرکت‌های کوچیک، بعد حالا بیاد جذب شرکت‌های بزرگ بشه. شرکت کوچیکم که ما شرکت های استارتاپی را میگیم، شرکت هایی که 4-5 نفر، 7-10 نفر ممکنه که نیرو داشته باشه، ممکنه فقط تخصصی باشه نرم افزار یا شبکه، یا اینه که یه شرکت بزرگتری باشه و یه دپارتمانی برای نرم افزار یا کامپیوتر داشته باشه. جذب این برای جذب شدن تو این شرکت ها معمولا رنج بیشتری از دانش ها باید داشته باشیم، ولی عمق کمتر چیز هست، نیاز هست. یعنی ممکنه که شما مثلا اینفراستراکچر هم باید بلد باشید، مثلا وبسایت هم باید بلد باشید، دیتا گدرینگ هم بلد باشید، مثلا شاید حتی مثلا کار اکسل هم ازتون بخوان، و اینا جمعش ممکنه که برای اون شرکت کوچیک نیاز باشه چون نیروی زیادتری ندارن. ولی برگردیم سراغ تجربه اول خودم. سال 2016 من فکر میکردم که هفته اولی که میام خب نه استراحت میکنم، هفته دوم دیگه کار گرفتم، ولی اینجوری نشد. حتی از اول با شرکت بزرگ شروع کردم، شرکت IBM ارجا دادن دوستان، سه بار چهار بار مصاحبه بود، مصاحبه تخصصی HR و پروسه طولانی، هر کدوم مثلا چند ماه طول میکشید. در خلالش جاهای دیگه هم اپلای کرده بودم نمیشد، ولی دیدم که نه، این پروسه‌ای که شرکت های بزرگ دارن خیلی پیچیده است، خیلی نشدنی به نظر میرسه لااقل برای تازه مهاجر. و سال 2017 خوبیش این بود که توی کبک این کلاس های آموزشی استارت بیزینس، سیلز، اینجور چیزا بورس میدادن و مثلا زندگی تامین میشد از این کلاس ها. و سال 2017 من چند ماهی رو به تورنتو رفتم برای باز گرفتن کار تخصصی، ولی همون نتورکی که توی مونترال ساخته بودم از به اسم همین کانون برنامه نویسان ایرانی در کانادا با دوستانی که جمع شده بودیم ریفر دادن برای یه شرکتی توی مونترال که برای گرفتن همین کار توی مونترال از تورنتو من برگشتم مونترال. اونم یه شرکت فرش فروشی بود. اوایلش فکر میکردم خب خیلی وجهه خوبی نداره که اگر که من که اکثرا مثلا کار تخصصی کردم تایتلم این باشه که توی شرکت فرش فروشی دارم کار میکنم، ولی خب دپارتمان نرم افزار، ولی اینو به هر حال گرفتم و چون کار تخصصی بود جذب شدم که یه ERP داخلی داشتن، یه کاستومایز سافتور داشتن که اینا با توسعه میدادن، مثلا اتوماتیک کردن ایمیل ها، این چیزایی که دیتایی که مثلا میره برای اینونتوری، و حتی پیشنهاد بهشون داده بودم که این نرم افزارشون نباید همه کاره باشه، روی وبسایت نباید اطلاعات باشه، همون چیزی که دسترسی دارن به بک‌اند و اکانتینگ و اینونتوری و اینا. پیشنهاد شاپیفای داده شد که نرم افزاری ساختیم که دیتا رو میفرست برای شاپیفای و بعداً ماجنتو که دیتا رو میفرستاد برای ماجنتو، که این باز پروسه چند وقته داشت، مثلا هر کدومش 3 ماه 4 ماه طول میکشید و به این صورت پیش رفت. این روالی که پیش اومد، البته این شرکت به نسبت خودمونی بود و این آنرشون ایرانی بود، خیلی راحت بودیم باش. من شاید 2 بار 3 بار لی‌آف شدم از این شرکت، ولی دوباره برگشتم دوباره تو همین شرکت به خاطر اینکه پروژه به پروژه تعریف شده بود و این تجربه لی‌آف شدن تجربه‌ایه که خیلی از دوستانی که وارد بازار کار شدن حتما بهش میرسن. یعنی خیلی چیز طبیعیه، شاید اوائلش برای ما سخته که مثلا وارد یه محیط کار شدیم حدس میزنیم خب تا چند وقت یه حاشیه امن داریم، ولی اینجوری نیست، خیلی راحت اون حاشیه امنه برداشته میشه، مخصوصا برای کار تخصص چون نیروی کار جایگزین میشه و نیروهای جوانتر میان شاید فرشتر از ما و این پروسه میچرخه. ببخشید اگر طولانی شد. فرشاد جان شما میخواید ادامه بدید که
من اول چند سوال بپرسم؟
بله حتما.
بسارتن چرا از دبی اومد اینجا اگه چیزی نیست؟ چون خودم تو خیلی هم دیدم، حالا اون ولیش هم من دیدم که اینجا رفتن دبی.
بله ببینید، سال 2008 و 2009 همه اکونومیک کرایسیس تو دبی هم اومد، یعنی چیزی که اقتصادی که تو امریکا، بحران اقتصادی که اومد، دبی میگفتن که ما پول داریم و این بحران اقتصادی به ما نفوذ نمیکنه، ولی اینجوری شد خیلی از شرکت ها جمع شدن، ما هم کار خدماتمون شرکت ها رو انجام میدادیم، بنابراین مشتریامون مشتری دیگه نداشتیم و به راحتی برگشتیم ایران سال 2009.
حالا دوستان بعدن یه بار مقایسه هم داشته باشیم بین بازار اینجا اونجا، چون خیلی چیزای مختلفی شنیدم، چون تجربه دارین دوست دارم بدونم، نمیدونستم اینو. حالا من خودم تجربه هم بگم، من خب یکم کلن فضای درس و کارم با هم رفته جلو میشه، حداقل تا همین اواخر. من خب از دبیرستان کد میزدم ولی هیچ وقت پول در نیاوردم ازش تو چندین سال، فقط به سوال ملت جواب میدادم این ور اون ور، تا اینکه ارشد که قبول شدم امیرکبیر بودم، یه روز داشتم با یک از دوستام که شرکتی کار میکرد صحبت میکردم، گفت آره ما دنبال یه برنامه‌نویس می‌گردیم. گفتم که، گفت کسی می‌شناسی؟ گفتم خودم. گفتش که، گفت جدی میای؟ خیلی عالی، اگه بیای. گفتم آره. و یادم خب اون زمان خانواده هم خیلی دوست داشتن که من درس بخونم و مقاله بدم و اینا. خلاصه یه بحثی شد و حالا علی‌رغم مخالفتایی که بود من رفتم اون شرکت و چقدر خوب شد که رفتم، چون سابقه کارش تو همه چیز کمک کرده آینده. این اولین چیزی که من اینجا درسی گرفتم اینه که هر از چنگ آدم باید خودشو بندازه، به قول حال اصطلاحش اینه که دوستتونه دنبال نیرو میگرده، نگین زشته، نگین بده، خوب چه بهتر از این که برین چه کار کنیم، مخصوصا جا به اول اگه کسای اطرافتون باشن که تو حوزه که دوستا این کار میکنن، طبیعتا اونا کسایی که دنبال نیرو کار میگردن. مثلا اگه شما کار کامپیوتری انجام میدین اطرافتون همه پزشک باشن، ممکنه یکی دنبال مهندس کامپیوتر بگره، ولی احتمالش خیلی کمتره تا اینکه اطراف نه مهندس کامپیوتر باشن و دنبال کار بگرد. کلا این نتورک دوستا و اطرافیان خیلی مهمه واسه جابه اول. اومدم خلاصا اونجا کار کردم چند سالی، بعد کار دومم هم دوباره همینطور دوست دوستم بود، اومد یه مدت شرکت ما کار کرد، نیرو می‌خواستیم و باز دوباره اون از شرکت ما یه پروژه انجام داد رفت، و بعد که از شرکت ما رفت اونا دنبال نیرو می‌گشتن و من پیشنهاد کار داد، منم رفتم. یعنی به همین شکل دقیقاً این نتورکینگ میشه زنجیره باهاتون میره جلو، حداقل واسه من اینجوری بوده، مخصوصا وقتی که نتورکی باشه که چی میگن کسایی باشن که واقعا تو حوزه کاری فعالن، نه اینکه صبح بره 9 to 5 نباشن به اصطلاح. همین که آقا محمد هم میگفتن، گفتن که من کانون برنامه‌نویسی درست کردم، یه فعالیت اضافه فوق برنامه بوده و بعد این دوباره به خودشون برگشته، یعنی همیشه رفت و برگشتی قضیه از نظر من، نمیشه یه طرفه بده آدم فقط جلو. حالا اینا گذشت، من اومدم من رفتم استرالیا، یعنی چند ماه استرالیا بودم. اونجا که بودم 4 ماه من اونجا بودم و تو همون 4 ماه من رفت مصاحبه، آدم آرومی نبودم و متاسفانه یا خوشبختانه همیشه دنبال کار بودم. رفتم اونجا مصاحبه، یه جاب گرفتم. اول همه رفتم یادم اولین کاری که اپلای کردم هیچ چیزی نبود، یه جاب دیدم از تو سایتاشون اپلای کردم و یادم رفتم شورت لیستم شدم، مثلا گفت دو تا کاندیدات موندن، یکی تو یکی دیگه. بعد منم گفتم دیگه من با تجربه کاری که دارم این جابو میگیرم، هیچی نیست، و نگرفتم. و یادمه که چقدر خود ذوقم و تا وقتی که دالات کاری ندارم، مثلا 2 ماه 3 ماه بعد، 2 ماه و نیم بعد شاید جاب بعدی رو جاب گرفتم و اون جاب بود، تا وقتی گرفتم خیلی سخت بودستم، کلی رفتم و حرف زدم، کلی مصاحبه دادم و خب بلدم نبودم مصاحبه بدم، چون ایران خیلی از اوقات افراد من ریفر کرده بودم، مهارت رو داشتم، مهارت کاری داشتم، مهارت مصاحبه مهارت جداییه. این هم بازی که از درسه بود که اونجا گرفتم که مهارت مصاحبه رو آدم باید تمرین کنه، همون که حالا گروهی که رو انداختیم سر کرکینگ دی کدینگ اینترویو و حالا با بچه های کاری کردیم، سر همین بود که مهارت مصاحبه تقویت بشه. بعد خلاصه حالا اومدم کانادا، دیگه کانادا گفتم دیگه تمرکزم میذارم درس و کار نمیکنم. اتفاقا یادم 4-5 ماه گذشته بود دیگه، تو آزمایشگاه گفتم دارم چیزی کار میکنم، دنبال نیرو میگردی میای؟ منم همون موقع یادم استادم یک فیدبکی داده بود خورد تو ذوقم، گفتم آره بابا میام چه بعدش. رفتم و باز دوباره شروع شد، بازم هم همون نتورکه، اصلا کسی بود که من پسر نمیشناختم، فقط تو آزمایشگاه هم دیده بودیم چند بار قبل کرونا در حد یه ماه، و صحبتی که شده بودیم بود که آره من تو رو مثلا تو چیکار کردی، من این کار رو کردم تو کار زمان قدیم، تو چیکار کردی، من تو اینجا کار کردم و این چیزها رو بردم در همین حد. و با هم یکی دو تا پروژه شاید انجام داده بودیم، یه هول و هوش شناختی از نحوه کار کردن هم داشتیم و می‌دونستیم که چجوری کار میکنیم سر همین. یعنی اون که خیلی از اوقات میگن حالا سعی کنین پروژه های دا والنتیری انجام بدین، سعی کنین اوپن سورس کانتریبیوت کنین، سر همین شناخته ایجاد بشه. گاهی من خوش شانس بودم، خوب یه مقداری رفتم تو محیط کار این واسم درست شد، و تو محیط دانشگاه واسم درست شد، ولی خیلی واسش این درست نمیشه تو محیط دانشگاه. تو محیط کار باید درست بشه، یا تو هم ایونت هایی که میرین، میتاپی که میرین، اون شناخته خیلی مهمه. بماند که اون کار تموم شد 4-5 ماه بعدش، به طور دقیقا اون که تمام شد یکی دیگر دوستان من مسیج داد که آره من دنبال نیرو هم دوستم میای؟ گفتم آره. گفت یکی دیگه هم میخوام، نیرو کسی میشناسی؟ گفتم که آره. و باز من دوست کسی بودم که دوستم بردم. یعنی این دو طرف هست، همیشه همی که میگن باید برگردیم به کامیونیتی، واقعیتیه که من دیدم به اینه. و ما مدت ها با هم کار کردیم با این من دوستم و حالا با اون شرکتی که بود، و من در تیتون دکترام اینو کار میکردم مدت زیادی، و حالا بماند که اون به اقامت هم کمک کرد، بماند که خیلی زیادی کمک کرد. ولی همه اینا اصل اساسش از اینجای شروع شد که خب اول همون دوستایی که ایران داشتم میدونستن که من کار کامپیوتری میکنم، با اینکه برق بود اون کسی که من ریفر داد دفعه اول، ولی میدونستن من کار کامپیوتری میکنم، من توی این حوزه کار میکنم. و دوباره من هم سعی کردم برگردم تا حدی که میشه اون خور لطفشو. و این خیلی مهمه که نتورک اطرافتون یه نتورک کاری اکتیو داشته باشین، که کسایی باشن که کار میکنن. و خب من همیشه هم حوزه کاری مثلا استارتاپ بوده، حالا یکم الان شاید شرکت بزرگتر رفتم، کوچیکتر رفتم، ولی بیس کاری همیشه استارتاپی بوده تا الان. و چند تا موردم حالا اخیرا دیدم، حالا جدا از خودم تجربه اول کاری، خب من چون تو محیط دانشگاه بودم دارم میبینم که دوستان فارغ التحصیل میشن و آدم به شدت توانمندن، و این تو جامعه ایرانی هم زیاده، آدمایی هستن، آدمایی که به شدت توانمندن، آدمایی که به شدت بلدن، ولی خب سابقه کاری هم ندارن. یعنی سابقه کاری مقاله است و پروژه های دانشگاهی. متاسفانه اون رزومه که می‌نویسی، من خودم این تو همون قش بودم، اون رزومه هم نوشتم، ولی رزومه جذابی نیست از دیده شرکتی که می‌خواید کار کنید. راه حلش چند تا چیز میتونه باشه. یکی این که نگاه کنیم ببینیم کجا ها میتونیم چه پروژه هایی در تحصیل انجام دادیم که پررنگتره و اونا رو بالاتر بیاریم حتی از تحصیل دادیم، که آقا من ارشد گرفتم، دکترا گرفتم، مقاله فلان دادم. این مقاله ها خوبه، ولی واسه وقتی که میخوایم مثلا جاب دیولپر بگیری واقعا اندک ارزشش از طرف نداشته باشه، چون نمیدونه که مثلا مقاله ترانزکشن آی تریپلی چقدر سخته. تو ذهنش اینه که یه مقاله است، حالا هزار نفر دادن اینم داده، کار من نمیتونه انجام بده، پس فرصت چه گوشته رو مقالهش. و این دید باک آکادمی ها خیلی هست، خودم این فیدبک رو گرفتم قبلا، و واسه همین مگ حالا همیشه سعی میکنم که مقاله ها اینا نیارم، یا اگه میارم خیلی پایین بیارم، بس دیگه حالا پوزیشن داره. ولی این خیلی مهمه که من رزومه آکادمیکتون از رزومه سنتیتون باید جدا باشه. یه روش دیگه اش اینه که شما به اصطلاح برین و یک سری پروژه انجام بدین. مثلا یه دوست یک دیگه بچه آزمایشگاهمون خیلی کار جالبی کرد، فوق التحصیل که شد الهمزم مشغول، حالا یه وبلاگ درست کرده، همش مرتب پست میذاره، مرتب سعی میکنه لید کد انجام بده، پروفایلش رو داشته که من دارم تمرین میکنم، چیزی نیست که 2 روز انجام بدم ول کنم. و هر پستش هم مشخص، پستش خیلی موضوع متنوعی داره، بسته به جابی که داره اینترویو میکنه مشخصا فرق میکنه موضوعش، و این خیلی از نظر من هم باعث میشه که آنلاین پرزنسش بیشتر بشه. این تا کسی بخواد سرچش کنه میتونه پیداش کنه، ببینه که چه مقالهایی کار کرده، و هم یه رزومه میشه که مثلا 6 ماه قبل داره کار بیکار نشسته، حالا داره پست می‌نویسه، داره تکرارش داره تمرین میکنه و این مصطلح ارزشمنده. تا اینکه شما ببینید که من داشتم مصاحبه می‌کردم، خب دمت گرم 6 ماه یه سال داری مصاحبه می‌کنی، آوتپوتت چیه؟ آوتپوت اونجا باید نشون بدید. این حالا این تجربه من بود. بازم حالا باز بیشتر صحبت میکنیم، بازم دوستای دیگه اگه هستن خیلی خوشحال میشم تجربه های کاریشون رو به اشتراک بذارم.
خیلی ممنون، خیلی عالی بود. حالا چند تا چیز به ذهنم رسید. این بخش نتورکینگ رو بذاری یه تمرینی بکنیم. اول از اینکه من نمیدونستم که فارغ التحصیل امیرکبیری تو دانشگاه امیرکبیر، بعد از اینکه من فارغ التحصیل شدم، گروه های فارغ التحصیلی دانشکده های مختلف رو ایجاد کردم. ادمین 16 تا گروه فارغ التحصیلی اونجا هم هستم. دانشکده رو بگو لینک رو برات بفرستم که
حتما. من چی بودم؟ من برق و مکانیک بودم.
برق مکانیک، بله. خود برق یا خود مکانیک؟ یعنی دانشکده رو.
من برق.
بله آره، دانشکده. حالا اونجا احتمال زیاد دوستان زیادی رو پیدا میکنی که تو این گروه دانشکده برق هستن.
حتما.
خیلی عالی. این نتورکینگ خیلی از دوستان میدونن که خیلی جدی هست و خیلی کاربردیه. هر کدوم از دوستان اگر میتونن تجربهشون رو بگن که خیلی عالیه، توی ضبط باشه. ولی اگرم که نخواستم توی ضبط باشه، میتونم بعد از اینی که ضبط تموم شد بگن و این انتقال تجربه به نظرم به خیلی از دوستان کمک میکنه. هر کدوم از دوستان اگر میکروفونشون رو باز بکنن و آمادگی داشته باشن، خیلی هم ممنون. که
سلام، خوبین؟
سلام، مرسی. سپیده خانم بفهمید، خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم که هستم، امتیمستم، شرکت کنم، سرکارم، شما هم بکنم میبینیم. من فقط خواستم که سری سوالم بپرسم، چون شاید دیگه موقعیتش پیش نیاد. عذرخواهی میکنم، دوست دارم سلام باز کردم. سلامو از آقای فرشاد خیلی ممنونم که شرکت کردم و در واقع ترجمهتشون رو گفتم. یه چیزی برام سوال شد، این که چالشتون، بزرگترین چالشتون چی بود توی پیدا کردن همین جا به اول؟ چون که اینجوری که من متوجه شدم خیلی نتورکه به شما تونست کمک کنه. من دوست داشتم از اون بودش ببینم که چی باعث شده بود که بیشتر شما درگیر بشین، که حالا یکم براتون سخت‌تر بشه. خیلی ممنون. من
میدارم میکروفونم. منظور سخت‌تر شدن رو من نفهمیدم. چی سخت؟
یعنی که چالش بکشتتون دیگه. مثلا حالا شما گفتین که نتورکر رو داشتین، حالا مثلا یکم من حس کردم خیلی راحت‌تر از اونچه که باید تونسته بودین بگیرین اونجا به اول. و مثلا برای من اینطوری نبوده.
خب حالا خیلی دوست دارم که بشنوم مثلا بقیه چه جوری بوده، اینو میفهمم.
اوکی اوکی.
ولی حالا واسه من واقعیتش یه داستانی که بوده. یه زمانی بین دوستام خیلی معروف بودم، کلا میگفتم فرش زیادی مرام میذاری واسه بچه‌ها، چرا همینجوری کار میکنی؟ من تو کارشناسی خیلی این شخصیت داشتم که تا میتونستم کمک کردم، چون هدف یادگیریه بود و لذت میبردم از کد زدن و کد نویسی و اینا. و اونجا خیلی واسه من شناخت درستی هست که کسایی بودن که فکر میگفتن خب فرشاد برنامه‌نویسی بلده، فرشاد کسی که سوال داشته باشی میتونه جواب بده. و این با خیلی هاشون بزرگ شد. جواب اولی که من گرفتم توی زمان، حالا جواب پارت تایم زمان دانشجویی بود، همون بود. و با جواب اول فول تایمی هم که گرفتم از همون طریق بود که انقدر من خوب تو کار اول سعی کردم خوب مایه بذارم و خوب با طرف برخورد کنم، چون بالاخره حرفه‌ای بودن بحث قضیه خیلی مهمی و ممکنه شدن با یکی آدم با هم فرق کنن روحیاتشون، ممکنه با یکی کار کنین خیلی هم اوکی باشین دوتاتون ولی با هم نخوریم. خب من خدا رو شکر با کسایی کار کردم اکثرا با هم روحیاتمون خورده و میخورده. و سی تی اوی که مثلا تو شرکت اولی که من کانادا گرفت، دومی کانادا گرفت که گفتم دوستم ریفر داده بود، اون سی تی اوی رفته به شرکت دیگه و من گفتش که مثلا فرشاد ما اینجا داریم نیرو میگیریم و بیا مصاحبه کن و من ریفر داد. و خب بعد من مصاحبه کردم، بازم اینجوری نبود که رو هوا برم بشینم اونجا شرکت. و یه بحث شاید چالش خیلی مهمی که حالا خیلی شاید واقعا من میبینم با جامعه دوستای خودم و اطرافم و نزدیکانم، اینه که زبانه، یعنی قبول بکنیم یا نکنیم، مخصوصا جواب اول ولی جواب بعدی هم حتی اینه. یه شما تا وقتی که نتونین شوخی کنین، نتونین گپ بزنین، نتونین چیت چت کنین، مثلا یه دفعه میایین توی جلسه کاری میگین سلام خوبی، من این ازت میخوام. من حتی الان که سر کارم سعی میکنم شوخی کنم، مثلا بگم که سلام صبحتون بخیر باشه، میدم آخر هفتهتون خیلی حال داده مثلا بهتون، یه چیت ریزی میکنم بعد سعی میکنم شروع کنم. خیلی خیلی از قشاد حس کنن که انوینگه یا فکر کنم خیلی خیلی چاپلوسانه است این قضیه، ولی شخصیت دوستانه‌تری بهتون میده، بخوان یا نخوان گاردشون میاد پایین. این تجربه من. خلاصه چالنجش که شاید خیلی باش من خودم تا حدی سر کار داشتم این بود که تو محیط کاری باشم که همه غیر ایرانی بودن و مخصوصا جاب اولی که فول تایم گرفتم می‌کردم همه غیر ایرانی، اصلا همه غیر، یه ایرانی بود اونم بعضی مدت رفت، مثلا بعضی یه دو هفته سه هفته، و من بودم و کل تیمی که یه دو چند تاشون فرانسوی بودن، چند تاشون یکی ایتالیایی بود و لهجه‌های مختلف، و اون زبانه واقعا نقشش پررنگ. و رئیس من، مدیر مستقیم من، آمریکایی بود، تو شیکاگو بود اصلا کلا، و هر دفعه حرف میزد پر از اصطلاح و پر از شوخی و کنایه، خیلی آدم خوشمشرب و خوش صحبتی هم بود، و من کل چیزا ازش یاد گرفتم، از باز اینکه چجوری باید بهتر برخورد کرد با آدم. به قول خودش پیپل منیجر بود تا تکنیکال پرسن. خیلی
عالی، مرسی. دوستان دیگه هم اگر که میتونن به اشتراک بذارن که خیلی عالیه تجربه گرفتن کارشون، یا اینی که حتی اگر که مصاحبه رفتن و اینی که حدس میزنن چه موانعی بوده که نتونستن بگیرن کارا، چون هدف اینه که همه ماها به کار تخصصی و کار دلخواهمون برسیم. میدونیم که دو سه تا موضوع هست که یکیشون همین پیشرفت هوش مصنوعیه که شغل‌ها رو دگرگون کرده مخصوصا تو رشته ما، و این رو هم با دوستان صحبت بکنیم. جزده تا چندین جلسه برش داشتیم برای سیستم هوش مصنوعی، ولی باز کلیاتی که به کار اول کمک میکنه توی این جلسه صحبت بکنیم و پیش ببریم. از دوستان اگر کسی آمادگی داره که عالیه، اگر نه باز یه مثال دیگه روی این نتورکینگ بزنم. ببینید خیلی از دوستان شما حتما گروه هایی دارن، حالا از تلگرام که دیگه راحت تری نشونه، ولی ممکنه توی واتساپ، توی فیسبوک، حتی اینستاگرام باشون ارتباط بگیرید. لینکدین که دیگه خیلی حرفه‌ایه، و در مورد کار صحبت بکنید. فقط به این واسطه نباشه که اگر که اون لحظه کار میخواید پیدا بکنید یه شخص رو برید که منشن بکنید یا باهاش صحبت بکنید دایرکت. مشابهه میمونه که فقط وقتی کارتون گیر کرده انگار دارید سراغ کسی رو میگیرید. توی جمعای تخصصی باشید همیشه، توی ایونت ها حتما ایونت های زیادی پیدا میکنید، توی ایونت برایت، توی همین گروه هایی که حالا رو تلگرام هست یا توی فیسبوک یا لینکدین، خیلی گروه های تخصصی هست، حتما شرکت بکنید و نمونه کار خودتون رو روی مثلا پابلیک بذارید. حالا ممکنه که یه ویدیو کوتاه ضبط کنید از خودتون توی یوتیوب بذارید، ممکنه که روی لینکدین به صورت مداوم به یه چیزی که علاقه دارید بذارید. و یه چیزی رو که خیلی دیدم مؤثر هست، لیبل تخصصی به خودتون بچسبونید، چون ما میدونیم هر چقدر که نیش مارکت بگیریم درصد این که احتمالی که بتونیم که کار بگیریم بیشتره. یکی از دوستان خیلی سال پیش میگفت که ببین من خیلی کارا رو انجام دادم و خیلی کارا رو بلدم، ولی هر چقدر که مثلا میرم به این سمت نمیدونم که کدومشو بگیرم و کدومشون کاربردیه. گفتم که یکی از اینا رو اصلا به صورت قرعه بنداز و این انگار کاغذ رو برداشتی، همین چیزی که تصادفی برات پیش اومده، قرعه‌ای که برات در اومده، به عنوان لیبل رو خودت بچسبونی، اتیکت رو خودت بچسبون. گفت خب من به CRM خیلی علاقه دارم. گفتم ببین از امروز تو متخصص CRMی، به تمام دوستانم من میگم که هر کسی سوال CRM داشت از تو بپرسه. گفت نه خب خیلی انقدر حرفه‌ای نیستم. گفتم میدونم حرفه‌ای نیستی، ولی میری جواب سوالا شبم نخوابیدی پیدا میکنی، جواب این دوستمونو میدی که در مورد CRMه. همینم شد و بعد از شاید یکی دو هفته خب مثلا هم سوال بچه ها را جواب میداد، همینی که رزومه ها رو بیشتر رو CRM تاکید میکرد، سرتیفیکیت CRM رو رفت گرفت، بعد اولین کارش رو روی CRM گرفت، مایکروسافت CRM. و خیلی من خوشحال شدم که این روش براشون جواب داد، چون ما میدونیم واید رنج خیلی از ماها کارا رو بلدیم، ولی اینی که بتونیم کدوماشو بگیریم مهمه. و برعکسش هم هست، بعضی از دوستان مخصوصا فرض کنید که خیلی تخصصی رفتن رو زمینه دیتا آنالیست، و این میدونیم که اینم باز توی اون بیزینس های مختلف فرق میکنه. مثلا کسی اگر که وارد بانک بشه، اصلا دیتا آنالیست بانک یه خطی داره، مثلا توی کارخونه صنعتی یه جور دیگه است، و اون بیزینس رو باید بشناسه، اون جنس بیزینس رو باید که کامل بدونتش چی هست. توی این زمینه هم باز اگر که دوستان صحبتی دارن بگن، چون حالا فقط من و فرشاد نباشیم که صحبت میکنیم.
بله با سلام مجید هستم.
بله بفهمید آقا مجید، مرسی.
چون خوبه، منم میخواستم داستان تجربه کاریمو در کانادا بگم، شاید به درد بخوره. البته من خیلی خوششانس بودم، چون من سال 2006 کانادا اومدم و فارغ التحصیل مکانیک دانشگاه تهران بودم و من فوق لیسانسم دانشگاه اکول پلی‌تکنیک بودم و بعدش تغییر رشته دادم، از مکانیک رفتم به علوم جوی و اقیانوسی و در دانشگاه مگیل پی‌اچ‌دی‌مو شروع کردم و حدود 4 سال که گذشت از پی‌اچ‌دی‌م، یعنی سال 2008 من شروع کردم، تا حدود سال 2012 دیگه اصلا از ریسرچ هم خوشم نمیاد. فکر میکردم هیچ کاری هم براش وجود نداره. و همون موقع همسر من البته، ما موقع مونترال زندگی میکردیم، ایشون توی میسیساگا کار پیدا کرد و مشغول کار شد و اینها. ایشون هم مسترش رو تموم کرده بود و MBA هم گرفته بود تازه. و همین من به فکر این بودم که کویت کنم پی‌اچ‌دی‌م، چون میدونستم که هیچ کاری براش پیدا نمیشه. و یه بار توی جاده داشتیم میرفتیم و این ساختمون ویدر نتورک رو دیدیم که کار هواشناسی میکنه، و گفتیم که شاید، ولی خانمم گفتش که خب شما مگه هواشناسی نخون، شاید اینجا برات کار ایجاد بشه. و اتفاقا یک پوزیشنی باز شد توی ویدر نتورک که توصیفش دقیقا تو کاری بود که من میکردم، یعنی در زمینه رادارهای هواشناسی بود و پیشبینی بارون و برف و اینها بود که رشته من بود. و اتفاقا یکی از همکلاسی های دانشگاه اونجا کار میکرد و ایشون رزومه من رو به اون منیجر داد و من اصلا در سال 2012 من رفتم، اولین اینترویو زندگیم بود، مثلا تا حالا اینترویو نرفته بودم و هیچ آمادگی چیزی هم نداشتم، ولی خب صحبتی که با اون منیجر انجام دادم خیلی خوب بود و من اون کار رو گرفتم و گفتم که پی‌اچ‌دی من انشالله دیگه به زودی تموم میشه تا 1 سال، در صورتی که پی‌اچ‌دی من ادامه پیدا کرد و من به صورت هم فول تایم کار میکردم توی تورنتو و استیودنت بودم در مونترال و این مسیر رو من حدود هر هفته یا هر 2 هفته باید میرفتم میومدم. اون موقع خیلی ریموت معنی نداشت، باید میرفتم حتما تو جلسه پرزنت میکردم و بعد سر کارم هم هر روز بودم. و خلاصه این حدود بیشتر از دو سال اینطور طول کشید تا من فارغ التحصیل شدم و این ماجرای اولین کار من بود در کانادا. و بعد از اون یک برنامه رو ما یه الگوریتمی بود که بر تحقیقات من بود برای پیشبینی بارون و برف و این رو توی ودر نتورک اجرا کردیم و اولین کمپانی بود که به شما نوتیفیکیشن میداد وقتی که بارون یا برف نزدیک میشد و تا 3 ساعت آینده هر 5 دقیقه تا 10 دقیقه یک بار این ریفرش میشد. خیلی دقیق بود و بقیه کمپانی های هواشناسی هم این رو بلافاصله اجرا کردن. و بعد اونجا بود که من وقتی که با سی ای اوی ویدر نتورک که آقای که فاندرش هم بود صحبت کردم، سال حدود 2016 گفتم که همه چیز داره به سمت دیتا میره و باید ما خیلی دیتا داریم ولی هیچ استفاده‌ای ازش نمی کنیم. ایشون هم خوشش اومد و گفتش خب یک استارتاپ تشکیل بدین، یه تاسک فورسی تشکیل بدین که روی این دیتا، منظورت اصلا چیه دیتا، به من پرزنت کنین. و من اونجا یک مدیر دیگه هم بود توی بده نتورک، ما ایده یک استارتاپ دادیم تو زمینه اد تک ادورتایزمنت و از اونجا دیگه من شدم امپلوی اول این استارتاپ و استارتاپ رو بردیم و خیلی موفق شد. سال اول 1.5 میلیون دلار ریونیو ایجاد کرد و 15 تا 20 نفر هم استخدام کردیم و یک کمپانی دیگه هم اکوزیشن انجام دادن و من بعد از 1.5 سال رفتم توی استارتاپ دیگه کار گیمینگ انجام میدادن و بعد از اونجا به عنوان لید ساینتیست رفتم تو راجرز یه مدتی کار کردم و بعد توی کمپانی صوتی 3 سال اونجا لید ساینتیست بودم و تا اینکه پارسال دوباره به این نتیجه رسیدم که AI قراره که همه چیز رو عوض کنه و این بار دوباره به CEO گفتم که ما باید یه کاری کنیم که مرتبط با AI باشه، ولی این دفعه تصمیم گرفتم که خودم انجام بدم. برای این بیش از حدود جون 2024 دیگه خارج شدم از اونجا، کویت کردم و کمپانی خودمون رو شروع کردیم و اولین پروداکتمون هم به تازگی اومده، الان اسمش هم هست مورچه.ai. حالا اگه دوست داشتین راجع به این بیشتر بگم یا هر سوالی باشه من در خدمتم.
عالیه، حتی من که دیدم مورچه را خیلی عالی بود، خیلی شگفت زده شدم و حتما جلسات بعدی اگر افتخار داشته باشیم تشریف بیارید و یه جلسه کامل در موردش صحبت بکنید و تجربه خیلی عالی بود. خیلی ممنون از شما. دوستان عزیز، اگر که از آقا مجید سوال دارن یا اینی که در مورد موضوع گرفتن کار اول میخوان صحبت کنن، حالا هرچند که تا قبل از اینکه دوستان میکروفون باز کنن بگن، من در مورد گیمینگ که حالا با آقا مجید حتما یه ببخشید در مورد ادورتایز چون بله. موضوع نوشته بودم، موضوع اول ادورتایز هست. یه پروژه هست به اسم این ادیس، اینتلیجنت ادورتایز دیستریبیوتر، سر فرصت با هم در این مورد صحبت بکنیم و اینم میتونه که موضوع خوبی باشه اصلا، ادورتایز های هوشمند.
بله.
آره، مرسی از شما. دوستان لطفا در مورد تجربه، در مورد همین گپ و گفت، البته تو جلسات نتورکینگ من همیشه میگم که اگر که مثلا تا جایی که تونستید اگر که تصویرم داشته باشیم که خیلی عالیه که این ارتباط بهتر برقرار میشه، ولی اگه میدونم که دیر وقت ممکنه که خیلی ها پشت میز نباشن اشکال نداره، بازم بیان تجربیات و سوالات. رامین جان بفهمید شما. بله
سلام عرض میکنم محمد جان، خیلی ممنون که این برنامه رو گذاشتی. سلام میکنم به تمام دوستان، هم صنفی های عزیزمون. من یه سوال از آقا مجید دارم در رابطه با تفاوتی که خودشون کار اولو گرفتن و اگه الان بخوان اپلای کنن برای کار، خودشون بازار رو چجوری میبینن و چجوری اپروچشون هست، اپروچشون در واقع الان چطور هست با این شرایط. و بعد میخواستم تجربه خودم رو حالا بگم در رابطه با بحث کاریابی، که حالا اول ترجیح میدم آقا مجید جواب سوال بدم. ممنون میشم.
بله، خب خیلی بازار کار همش در حال تغییر هست و خصوصا در حال حاضر کانادا خیلی شرایط خوبی نداره، خیلی از بیزینس ها اوضاع خوبی ندارن کلا، یعنی اقتصاد در شرایط خوبی نیست، یه مقدار کار سخته. ولی در این حال یک حوزه های خاصی مثل AI، هوش مصنوعی، اتفاق خیلی داره سرمایه گذاری میشه، اون حوزه ها اتفاقا خیلی بهترن الان. برای اینکه چطور میشه کار پیدا کرد، همون که گفتم، من خودم چون خوششانس بودم، خیلی زحمتی زیاد نکشیدم، اون کار برام ایجاد شد همیشه. خاطر خیلی توصیه های خوبی شاید نداشته باشم که بگم، ولی تنها اینو میتونم بگم که اگر یه کاری رو میخواد باید حتما کانکشن خیلی مهمه و خیلی وقتا مستقیما با اون کسی که داره هایر میکنه اگه ارتباط برقرار کنید و مستقیما بهش بگید و اون بفهمید که اون آدم چه مشکلی رو میخواد حل کنه و یک قدم هم در اون جهت نشون بده که شما حاضرید این مشکل رو حل کنید، یک توانایی دارید که در جهت حل اون مشکل به اون آدم کمک میکنه. این دیدگاه بهتری نسبت به کار پیدا کرد، یعنی اون هم یک انسانه، اون کسی که میخواد هایر کنم یک انسانه که یک مشکلی داره یا اون کمپانی یک کمبودی داره، به خاطر اونه که میخوان یک نفر رو هایر کنن. و اگر اون از این دید نگاه کنید و اون کمبود رو شما نشون بدید که من میتونم این رو انجام بدم، این میشه بهترین نوع تبلیغ برای کار پیدا کردن شما.
ممنونم. این در واقع سوال من بیشتر برمیگرده به این که ببینید، شما وقتی که عرضه و تقاضای بازار به هم میریزه، الان همون شخصی که در مقام استخدام کننده نشسته با یک انبوه متقاضی الان طرف هست و اون حتی برای پیدا کردن اون شخصی که میخوادم مشکل داره. بین اون 400 نفری که مثلا اپلای کردم برای اون رولی که من چون دارم تو لینکدین حالا اپلای میکنم، تو ایندید دارم اپلای میکنم، میبینم تعداد افرادی که اونجا شرکت میکنن متقاضی هستن و متاسفانه ما به اون در واقع نمیتونیم اون رزومه رو به دست اون شخص برسونیم. یعنی مشکل الان بچه های الان که حالا نیوکامرایی که هستیم، مشکل اینه که ما رزوممون رو نمیتونیم برسونیم به دست اون مدیر استخدامیه، وگرنه بچه ها در توانشون شکی نیست، قطعا مصاحبه رو هم پاس میکنن، ما مصاحبه رو نمیتونیم بگیریم. حالا تجربه من نشون داد که ریکروترهایی که میان توی لینکدین منو پیدا میکنن مستقیم به دست اون مدیره میرسه، من بالاخره میتونم مصاحبه بگیرم، ولی خودم به تنهایی نمیتونم. یعنی مستقیم وقتی اپلای میکنم برای شرکت، انقدر متقاضی هست که اصلا حتی اون رعایت کلمات کلیدی میشود، الگوی رزومه رو تغییر میدیم، فایده نداره. یعنی زمانی ما در واقع میریم اونجا که دیگه اونا نیرو رو گرفتن. یعنی این کانکشن خیلی برای شما خیلی مهمه، مخصوصا الان تو این دور زمانه خیلی مهمه. و من تقاضایی که دارم از افراد قدیمی مثل شما که بالاخره حالا یک تجربه رو پیدا کردین، یه سمتی رو تو مجموعه ها دارین، اگر استارتاپی هم میزنین حتی به این نگاه باشه که ایجاد اشتغال کنین، نه صرفا فقط خودتون یک بیزینسی داشته باشین که مستقل بشین برای درآمدزایی. یعنی میخوام بگم روی کرده ما باید به این سمت بره که ما بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم یا نه، وگرنه یه استارتاپ رو انداختن و با یه ایده خیلی خوب خیلی جذابه، ولی چقدر میتونه موثر باشه برای جامعه خودمون. این خیلی من چالش دارم همیشه با این قضیه که دوستان قدیمی که حالا کانکشن هم اگه کمک نمیکنن به نیوکامرها، حداقل برای استارتاپ های گرانز میکنن بتونن از بچهای ایرانی جذب بکنن، از بچهای نیوکامر بگیرن. ما الان یه فاصله گپ افتاده بین کسانی که از 2022 که من خودم اومدم اینجا دارم میبینم هر روز سخت‌تر شده شرایط استخدامی، تعداد متقاضی بیشتر شده، ولی قبل دوستان میرفتن با کارآموزی تو اون شرکت‌ها استخدام میشدن، الان ما حتی کارآموزی نتونستیم بگیریم با این شرایط. حالا شما ببینید این گپ رو دوستان قدیمی باید پر کنن برای ماهایی که تازه هستیم. اگر واقعیتش این جلسات میخواد موثر باشه، من فکر میکنم باید یه پلی کانکشنی ما برقرار کنیم بین افرادی که قدیمی بودن و تونستن اونجا کارو بگیرن با بچه‌هایی که الان جدیدن میاد. من فکر کنم چالش بزرگ این قضیه کانکشن است، چون واقعا نتورکینگ برای من نیوکامر امکان پذیر نیست. من تلاشمو دارم میکنم ولی در چقدر نتورکینگ میتونم بکنم؟ نتورکینگ ببینید زمان بره، یعنی شما کانکشن ساختن زمان بره، ولی واقعا اون کانکشنه که موثر باشه فکر نکنم توی نتورک های دوره همی بشه سریعا پیداش کرد. یعنی من با محمد جان خیلی صحبت کردم سر این قضیه، جناب نادی عزیزم میدونه که ما واقعیتش یک گپی داریم بین قدیمی ها و جدیدی ها. این کانکشن ها چجور میشه برقرار کرد؟ به نظرم روی چالش بحث بکنیم.
بله. بله من با خیلی حرف شما موافقم، میدونم که خیلی سخته الان، خیلی شرایط سخته، خصوصا مثلا که حتی کسایی که شرایط پی آر ندارن که اصلا واقعا دشواره براشون. من حتی وقتی که میخواستم مثلا اینترن بگیرم، کارآموز بگیرم، خب میدیدم اون کسایی که پی آر باشن من میتونم حقوقشون رو یه جوری یه فاندی میده به کمپانی، ولی اونایی که حتی پی آر ندارن باید در حقوقشون رو بدم بدون اینکه هیچ فاندی بگیرم، ولی بازم این کارو کردم. و حالا کمپانی ما که خیلی تازه پاس داره، ایشالله هر وقت روش کردیم، من حتما از دوستان همکاران ایرانی سعی میکنم استفاده کنم، نیروهای ایرانی الان هم دارم. قبلا هم تو شرکتی که بودم خیلی من ایرانی هایی که میومدن بچه خیلی با استعداد پرکار و پرتوان همه رو سعی میکنم که ایرانی استخدام بکنیم. بله حالا ما همه تلاش میکنیم و شرایط دشوار هست، ولی امیدوارم که بهتر بشه. همین اتحادی که همه با هم دارن و این تشکیل این کامیونیتی ها، گروه ها، به هر حال نیروی همه رو جمع میکنه، قوی تر میشیم و من امیدوارم به آینده این کار. حالا دیگه
آقا مجید از من ببخشید، من چیز زیر سوال بردن شما نبودیم، مسئله مطرح شد، قصدم اصلا واقعا زیر سوال بردن نبود. من چون قطعا حضور شما اینجا اگر برای کمک به دوستانه، یعنی واقعیتش اگر شما اینجا تشریف دارین حتما علاقه دارید به کامیونیتی ایرانی، حتما میخواین کمک بکنید به دوستان. من واقعیتش اینه که یک سوال کلی گفتم، گفتم یعنی دوستانی که قدیم راحت میرفتن سر کار، من دارم میبینم میپرسم با مصاحبه های خیلی ابتدایی ساده وارد مجموعه ها میشدن، با اینترنشیپ ادامه میدادن، ولی ما متاسفانه مصاحبه رو نمیتونیم بگیریم. یعنی مشکل ما الان سر این قضیه گرفتن مصاحبه اینقدر این سخت شده. بعد یه شرایط دیگه هم که پیش اومده، یه سری نیروها دارن ریموت کار میکنن بیرون از کانادا، یعنی اون شرکت ها ترجیح میدن با نیروهای بیرون دارن کار میکنن. این مشکل الان در واقع دوچندان کرده و واقعیتش اینه که اگه خودمون از خودمون حمایت نکنیم دیگه توقعی نمیشه از این دولت اینا داشت، چون اینا دنبال این هستن که قطعا فقط آزادی استارتاپ ها و شرکت ها رو بیشتر کنن، دنبال این نیستن که نیرو رو برسونن به محل حالا خودش، چون براشون مهم اینه که اقتصادشون نخوابه، این که نیروی حالا اذیت بشه، این وسط زیر چرخ دنده له بشه، میگن نه یکی دیگه میاد پشت در هست نیرو و ما باید واقعا به فکر خودمون باشیم.
اینا البته گورنمنت کانادا خیلی به کمپانیا برای هایر کردن آدم ها پول میده، یعنی پروگرام های مختلفی هست، آیرپ هست، استریت هست، وقتی که هایر کنن گورنمنت خیلی ساپورت میکنه، مثلا البته کسایی که استاتوس پی آر حداقل داشته باشن، مثلا با ویزای کار نه، گورنمنت هیچ ساپورت نمیکنه اونایی که ویزای کار دارن، ولی کسایی که پی آر دارن و کانادا اون کمپانی رو ساپورت میکنه، خصوصا اگه کار ریسرچ انجام، ریس آر ان دی انجام بدن، میتونن بخش زیادی از اون حقوق رو پس بگیرن از گورنمنت. ولی در مجموع اقتصاد خیلی شرایطش خوب نیست، یعنی خیلی از کمپانی‌های کانادایی هم فقط اصلا با همون پول گورنمنت که دارن زندگی میکنن، درآمد اصلی واقعی ندارن اصلا. این چیزی که من الان دارم میبینم.
من
دوست اینجا مطرح کنم، ببخشید. یکی میخوام آقا مجید اگه تونستین خیلی دوست داریم بیشتر بدم راجع به همین که گفتین کمک های کسب رو توجه به اینکه کارتون بوده و میدم متوجه شدم که پیگیر بودین. یه وقت اگه تونستین اولای جلسه هماهنگ کنیم با آقا محمد یک مقداری توضیح بدین یه سری از چیزای کسب، چون یه بار من توی کنفرانس همین رو شنیدم و خیلی جالب بود و مطمئنم که خیلی از کسایی که اینجا هستن حالا شاید کار نتونن پیدا کنن، ولی به لطف وی سی هایی که هستن شاید بتونن واقعا ایده هایی داشته باشن و ایده هاشون رو پیاده سازی کنن.
اوه بله،
نگاه کرد که ما بعد
بسید بله اتفاقا این دیدگاه خیلی خیلی بهتریه، چون شما میتونید کار رو خودتون ایجاد کنید. همیشه هم لازم نیست فقط کار پیدا کرده میشه که بریم یه جا کار کنیم، شاید شما بتونید خودتون بیزینس خودتون رو ایجاد کنید. و کانادا اتفاق خیلی ساپورت میکنه، یعنی شما اگر وارد بشید میبینید که خیلی ها هستن که تو این راه به شما کمک میکنن.
دقیقا، و خب اطلاعاتی که شما دارین خیلی ارزشمنده، اگه بتونین حالا یه جلسه به صورت کلی
بله
شیر کنین خیلی ممنون میشه. مرسی. یه نکته جالبی که گفتین، حالا من خودم خیلی خوششانس بودم، همیشه همینو میگفتم، تا این دفعه نگفتم ولی همیشه همینو میگفتم، ولی یه چیزی که چند وقت پیش یکی از این یوتیوبرام سئو بود اگه اشتباه نکنم، یکی از این یوتیوبرها بود که بعد تک یوتیوبره، مطرح میکرد، میگفتش که یه پلتفرمی داره آنلاین که مثلا پریپلکسیتی و ایناست که به ایهای مختلف هسته. من گفت همه من میگم چه خوش شانسی، در تنها دلیلی که گرفته این پلتفرمت اینه که آدم معروفی هست. من شروع کرد از اول میگفت، میگفت من این سال مثلا این استارتاپو زدم، اون استارتاپو زدم، چه شکست خوردم. کل حرفش مثلا حدود نیم ساعت 45 دقیقه دونه از ویدیوهاش بود، حالا پیدا کنم تو گروه میذارم، که میگفتش که کل بحث شانس و این شانس پیدا کردن، شانس داشتن اینه که ما سرفس شانس رو باید زیاد کنیم که تا حدی که میتونیم شانس اتفاق بیفته. من اگه بشینم خونه به جای اینکه مثلا برم ایونت، مثلا تو منو کیچن واترلو ام میدونم که اول هر ماه یه ایونت کی دبلیو لاگز اینجا، میدونم که یه ایونت دیگه هست مثلا آخر هر ماه اینا ایونت هاییه که توش اینجا اینترپرنر توشه یا برنامه‌نویس توشه. و خب مثلا من الان چند وقت اخیر آقا محمد میده بچه دار شده یکم بیدارم شد حالا زاد است، یکم کمتر این ایونت ها رفتم، ولی خب نتورکم کمتر شده، به طور واقعی نتورکم کمتر شده، خیلی فعالیت بیشتری داشتم، خیلی بیشتر کار میکردم. و اینو گفتم نه اینکه بخاطر اینکه بگم الزامن کار روش درستی یا روش غلطی، بس اینه که این شانس هم دارم بیشتر میکنم، سعی میکنم تا حدی که میشه برم خودم در معرض شانس، در معرض دیده شدن قرار بدم. اگه من بشینم خونه، یه مثال خیلی جالب خونه قبلی اون بود، ما یه همسایه داشتیم اتفاقی بار تو آسانسور من همشه سلام علیک میکنم، میشینم سنگم سلام روز چطوره، کل آدم پر حرفی هم دیگه تا الان فهمیدیم. یه بار دیدمش و گفتم مثلا چی کار میکنی، گفت آره مثلا منم این کار برنامه‌نویسی، من مثلا دوابس کار میکنم، من سکاپس هم مثلا اونجور داشتیم صحبت میکردیم و ما هنوز که هنوزه با هم در تماسی، من لینکدین هم ادش کردم و اون کسی بود از دو نصف نصف پیش اینجا بوده، این کیچن واترلو رو میشناخت، منو به خیلی از افراد معرفی کرد فقط به خاطر اینکه من تو آسانسور یه بار با هم گپ زدیم و چیت چت کردیم و از دوست خیلی خوبم شده تو در لحاظ کاری، حداقل به جز کاری هم چندین باری برابر با هم رفتیم. من اگه اونجا صحبت نمی کردم میگفتم ولش کن خستم حالشو ندارم، خب هیچ وقت این کانکشن ایجاد نمیشد. و و و و از جمله کاری که الان هستم به طور مشابه یه چیز مورد شبیه همین بود، همیشه اون روی صحبت باز کردنه، اون مخصوصا وقتی که حالا ببینین طرف حوزه مشترک کاری دارین، بیشتر روش پافشاری کنی، بیشتر ازش بپرسین، خودتون مشتاق نشون بدین، چون واقعا مشتاقین، واقعا خسته این فقط به حال کارمون، مشتاق بودیم که این کارو کردیم، اگه مشتاق نیستیم کار اشتباهی داریم میکنیم. و حالا بازم من رو درازی کردم، ولی اینو حس کردم که بد نیست بگم که حالا ما همه میشتیم که شانس بوده، ولی قطعا آقا مجید اینجا دوست داشته کارشو که رفته بعد از اینکه از ماشین از کنارش رد شدن رفته سرچ کرده دیده که یه جابی هم هست و بعد پیگیر شده.
بله بله،
و جالب نکته این بود که دوستشون این رزومه رو فرستادن برای اون مدیر شرکت، اینم بحث نتورکینگ درش بود.
بله بله، خیلی اتفاق جالبی بود کلن، چون من اون موقع اصلا فکر میکردم اون ریسرچی که من دارم توی PhD انجام میدم به هیچ دردی نمیخوره و متقاعد شده که من دارم وقتم تلف کنم، دوست دارم برم کار کنم مثلا دیگه، نه نمیخوام ریسرچم انجام بدم. ولی اون کار که پیدا شد، بعد دیدم من تحقیقات ریسرچ PhD من میتونم تبدیل کنم به این کاری که اینجا دارم انجام میدم و اتفاقا میلیون ها نفرم از این اپلیکیشن استفاده میکنن و کار در واقع به من انگیزه داد که PhD من انجام بدم.
مرسی. چند تا نکته کوچیک اینجا یادداشت کردم، میدونم که حالا دوستان جدیدم که پیوستند خیلی علاقه مندی دوستان هم مشارکت بکنم و تجربه گرفتن کار اولشون رو بگن و اینی که اگر میتونن دوستانی را ریفر بدن برای گرفتن کار. نکاتی که اینجا یادداشت کردم، یکی اینی که رامین جان در مورد شرکت کوچیک که گفتن، به نظرم خیلی شرکت کوچیک اولین وظیفه‌شون، اولین رسالتشون اینه که خودشون پول بسازن و بعد اینه که شغل ایجاد کردن خب وظیفه دولت محسوب میشه، یعنی خیلی به شرکت کوچیک نمیشه انتظار داشت و اینی که باید یه رشدی را بکنه بعد بتونه که نیروهاش زیاد بکنه. در حقیقت کارآفرینی بعد از ثروت سازیه، یعنی ما میدونیم که کارآفرینی به معنی اینه که کسی را استخدام کردن، آوردن رو پیرول، ولی دولت هم خیلی کمک میکنه همینجوری که مجید جان فرمودن، برنامه های IRAP SRED اینا جزء برنامه های حمایتی هن. از دوستانم دعوت میکنم هر کدوم دوستان به این موضوع علاقه داشتن و روحیه کارآفرینی داشتن، که الان من دو ست از دوستان اینجا میدونم که در این زمینه فعال هستن، این تأسیس شرکت ها، حمایت شرکت ها از هم و گرفتن نیروها با هم بیشتر صحبت بکنیم. به قول یه شعار مهندسین هست که خیلی جالب بوده همیشه برای من، میگن که یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت. اگر که دیدیم کار پیدا نکردیم، کار را ایجادش بکنیم. و این ایجاد کردن کار سخت‌تر از پیدا کردن کار نیست. و بازم دعوت میکنم از دوستانی که روحیه کارآفرینی دارن این کار رو بیان انجام بدن، چون به هر حال بعد از یه مدت کارمندی افرادی که حالا چندین سال اینجا هستن خیلیشون این تصمیم رو گرفتن که شرکت خودشون رو داشته باشن و بیزینس های خودشون رو ران بکنن و همچنین که خودتون رو تو معرض شانس بذارید، که یه نکته کلیدی طلایی بود که فرشاد جان گفتن و اینجا من یادداشت کردم. تو همین صحبت ها خیلی ارتباطات برقرار میشه. بازم دعوت میکنم از دوستان که تشریف دارن در این مورد.
محمد جان من ازت ممنونم که این در واقع نکات رو اضافه کردین، ولی یه چیز رو حالا من یه جلسه حتی میخوام در رابطه با بحث راه اندازی استارتاپ، کمک هایی که دولت میده، این خیلی میتونه کمک بکنه، اصلا خودش یه جلسه جدا میطلبه، ولی چون دوستان اینجا هستن میخوام در واقع یه تجربه رو بگم. خب تو ایران ما هم همین دوره رو در واقع داشتیم، میگذروندیم، کار میکردیم، اگر میدیدیم میتونیم مجموعه بزنیم، حالا خدا رو شکر تو مجموعه IT با یه ایده، یک حتی یه روش که تکراری هم باشه میشه دوباره رفع شرکت خوب زد، با نیروی کمتر میشه شرکت زد. این همیشه توی ذهن بچه های IT همیشه هست که میتونن مجموعه خودشون رو داشته باشن. مشکل نیو کامرا سر قضیه کالچر، زبان و نتورکینگ فروشه. مارکتینگ ریسرچ هایی که اینجا شما باید انجام بدید مبتنی بر یه زندگی شاید مثلا 10 ساله باشه، یعنی شما باید حتما زندگی کرده باشین تا بدونی نیازهای اینا چی هست و چه جوری باید باشون ارتباط برقرار کرد. حالا منطقه های مختلف هم باز فرهنگ خودشونو دارن، توی کبک چجوری باید با مشتری در واقع صحبت کرد، در انگلیسی زبان چجوری صحبت کرد. این من فقط جهت دوستان بگم که خب این قطعا اگر تو ایران هم بودن همین راهو میرفتن، یعنی بعد از این مدت کارمندی به ذهنشون میرسه که مجموعه خودشونو بذارن. این خیلی خوبه. من یعنی میگم یه جلسه هم بذاریم این صحبت ها رو بکنیم. من اون زمانی که تو ایران خاتمی در اومد یه بار گفتش که دولت شاید نتونه برای همه جوونا کار ایجاد کنه، جوون ها برن خودشون کار ایجاد کنن، همون زمان من رفتم و شرکت مجموعه خودم رو انداختم. یعنی میخوام بگم این توی ذهن و فکر ما ایرانی ها همیشه هست که ما هیچ وقت سربار جامعه نمیخوایم باشیم. ما خودمون روی کارآفرینی داریم. از قدیم هم اینجوری بوده. ایرانی ها هیچ وقت مثل سایر جوامع نیستن. حتی توی آمریکا الان آماری که گرفتن، افرادی که کمک‌های دولتی استفاده میکنن، حالا از اون هزینه‌هایی که روزانه میگیرن برای زندگی، ایرانی ها اتفاقا تو اون دست تا 10 تا اول هم نیستن. یعنی اون کشورهایی که ملیتایی که دارن کمک رو میگن، ایرانی ها توشون نیستن، خدا رو شکر. یعنی نشون میده که ما روحیه واقعا سازنده ای داریم. ولی در مورد کار، چون این جلسه مربوط به کار هست، میخوام اینو دوستان در واقع، شاید من اشتباه میکنم، اینو تایید بکنن یا رد بکنن. ببینید مصاحبه هایی که الان داره برگزار میشه، من 2022 مصاحبه داشتم، الانم دارم مصاحبه میدم، واقعا روند مصاحبه اصلا قابل مقایسه با سال 2022 نیست. یعنی اصلا، یعنی شما فکر میکنید تو مصاحبه به راحتی جذب میکنن، اینجوری نیست. اولا تو سنیور نیاز دارن، افراد خیلی متخصص‌تر نیاز دارن، دیگه جونیور هست شده. و وقتی هم که میرین تو مصاحبه، اینا میخوان از روز اول شما کار کنید براشون. یعنی نیت این نیست که دو هفته برید اونجا تا تطبیق پیدا کنید، بعد از تازه یه مدتی حالا بیاین به سیستم تازه آشنا بشین. این الان این واقعیت چالش شده برای نیوکامرها. اینو چجوری میتونیم حلش بکنیم؟ ممنون میشم اینو جواب بدید.
من یه چیزی قرارداد که ادامه بدیم بگم، حالا آرام. واقعیت من هم 2000 و دقیقاً 2021 توی شرکت بودم، هایر می‌کردیم و اخیراً یه هایر داشتم. این دو تا هایرینگ پروسس رو دیدم بعینه. 2000 دقیقاً این 2023 که استثناء بود، 2020 تا 2022 واقعاً یه استثناء بود، به خاطر اینکه کووید بود، اینترست ریت صفر بود و خیلی همه پول قرض کرده بودن و تا میگفتن تا پول دستان میگفتن فری مانی داریم، هیچ سودی روش نمیدیم، یک کم هم اگه سود کنیم ضرر نکردیم و خیلی هم عادی. همینجور استخدام کردم و این مقدار زیادی از دیافایی هم که حالا الان داره اتفاق میفته و بعد بودن مارکت، در واقع میگن قرضیه که اون زمان ایجاد شده و داریم با اینترست برش میگردیم. حالا یکم بحث اقتصادی و ایناست. مثلا 22 واقعا نمیشه مقایسه کرد، ولی 2019-18 مثلا من یادم میگم من 2020 تو سیدنی البته بودم و اونجا مصاحبه میدادم، خیلی شاید تفاوت آنچنانی نمیکرد تا الان. قطعا الان بدتر شده، نمیگم بهتر شده، قبول دارم رول جونیور کم شده، ولی این که بگیم که 2022 واقعا یکم مقایسهش خاصه، متوجه هم میگه مصاحبه دادین 2022 خیلی 2020 تا 2022 رو اگه شما مثلا کنار، 2020 هم از اواخرش نوامبر به این بعد، بقیهش واقعا الان یکم بد، نمیگم اوضاع بد نیست، اوضاع بده، ولی با دلیلش اینه که ما یه دفعه از یه سوازی قله رفتیم توی دره ای و این مقایسه رو خیلی به چشم میاد و منم دیدم. من خودم یه دوستی داشتم که مایکروسافت الان و اصلا من دفعه اولی که این رفت مایکروسافت تعجب کردم چون من میشناختم، ولی الان مونده تا مدتی هم فکرم هنوز هم هست اگه اشتباه نکنم، استارتاپ خودش هم کنارش زد و همه اینا. منظورم اینه که یه موقعیتی پیش میاد، حالا گاهی اوقات از قافله عقب میمونه، گاهی اوقات هم سود میکنه. بالاخره همه ما خیلی خیلی از اوقات این 2020-2022 کووید بود، خیلی ها سود کردن، اقامتشون اوکی کردن، خیلی ها اصلا اقامتشون اوکی نکردن، اومدن اینجا به خاطر حالا همون داستانایی که ایران شد و ورک پرمیتی که شد تونستن بیان و خیلی مسائل اینطوری. یعنی همیشه شمشیر دولبه است. اینو گفتم نه بخاطر میگم شاید بد نیست، بخاطر اینکه بگم که یکم اون ذهنیت خودمونو خواستم اصلاح بکنم. در واقع موقع نقطه قیاس اون 2022 خیلی نقطه بدیه، حالا نمیدونم کسایی که اینجا بودن بیشتر از من میتونن نظر بدن، ولی 2020 تا 2022 شما راحت جاب آفر میادم. من مصاحبه داشتم، مصاحبه میکردم و طرف ما گفته بود ساعت 12 تا 1 من میام، مشخص بود داره شرکت دیگه کار میکنه، وقت ناهارش فرند خواست بیاد و نمیومد. یکی دیگه اومد، اصلا نمیدونست واسه چی داره مصاحبه میکنه. خدا شده ما سر ریاکت مثلا میخواستیم، اومده بود میگفت مگه انگولار نبود؟ گفتم خب حداقل نگاه کن که داری واسه چی میای مصاحبه کنی. ولی این دفعه فکرم 300 400 تا رزومه اومد، من خودم حداقل با 20 30 نفر رفتم وان آن وان حداقل، که فقط تو خاطر اینکه ببینم که چه نیروهایی و 3-4 ساعت رزومه رو خب طبیعتاً بررسی نمیشه. و کسی هم که استخدام شد از طریق این بود که ریچ اوت کرده بود به من و من باش وان آن وان گذاشتم. یعنی اینکه آقا محمد گفتن که آقا ریچ اوت کنیم به کسایی که آگهی رو میذارن آگهی رو پر ریپوست کردن واقعا موثره، چون گم میشه رزومه.
این تجربه ریچ اوت هم میتونی یه ذره بیشتر دیتیلش رو بگی که چجوری ریچ اوت کرده بود؟
آره خیلی کل ریچ اوت هم بوده، من نمیشناختمش نه هیچی. من میگم من با هولوش 20-30 نفر من واقعا مانوان رفتم کافی چت کردم ایرانی و غیر ایرانی، چون حال دلیلش همینه که ما شرکتمون سوپروایزر ایرانی بود، منم ایرانی بودم، نمیخواستیم گروه خیلی ایرانی باشه از جهت اینکه جاج میشدیم توسط کمپانی. اینم هست، این خیلی از اوقات این که میگیم که ایرانی بگیری ما شاید حتی دوست داشته باشم، من نتورکم همه ایرانی هست ولی و کسایی هم که خوبن ایرانی هست ولی جاج میشیم، یعنی میگه که داری ریسیست بازی در میاری، یا مثلا میگن اینا هم ایرانی هست، همه کمی که مثلا هندی ها همینو میگی خودم، خیلی از اوقات متاسفانه و شاید درست نباشه چون نتورکش هندیه و ما هم نتورکم خوب ایرانیه، من از خدام چهار نفر دیگه میاد و من با همه چیز میکردم، سعی میکنم با همه واقعا وارامان رفتم تا جایی که توان داشتم، رزومه رو نگاه میکردم پتانسیلی میدیدم که مشابه باشه، چون رول جونیور نبود، رول مید لول سینیور بود و هر کس که اون تجربه داشت میرفتم، حتی کسی که جونیور بودن اگه میخواستم بهش میگفتم میخوای با همه جلسه بریم ببینم چه کمکی ازت میکنم ازم برمیاد ازت بکنم و میرفتم باشون جلسه رو. و حالا یه چیزی تو پرانتز اینجا مطرح کنم که خیلی از اوقات این هم میتونه فرصت ارزشمندی باشه، چون کسیه که من با یکی از کسایی که رفتم جلسه طرف گفتم دانشجوام و اینا خلاصش کنم، گفتم دانشجوام، گفتم خب بیا که من یه موقعیت کارآموزی داریم، کارو نمیتونی بگیری ولی کارآموزی من میتونم بهت آفر بدم و کارآموزی رو گرفت. یعنی الزاما این که شما ریچ اوت نکنی خوب نیست، بنظرم یه کافی چت رفتم با خیلی ها اگه طرف باز وقت داره خیلی عالی. من خیلی هم وقت میگیره، اصلا چیز انتظار نمیشه داشت، شده واقعیت بگم من خودم اگه در موقعیت مشابه باشم درخواستشو بدم و طرف ریجکت کنه میگم حق داره، این درخواست که میدیم من انتظار رد شدن درخواست هم داشته باشیم. ولی بنده خود اومد با خیلی حرف زدم و کسی که گرفتیم خب بازارکار واقعا بازارکار نامتقارنیه. اتفاقا ما دو نفر مسابقه کردیم، یکیشون از مایکروسافت لی‌آف شده بود، یکیشون RBC داشت کار میکرد و یعنی المپیادی بود اصلا طرف و خیلی پسر باهوش خیلی عالی گرفتیم، الان داریم کار میکنیم باش، تازگی شروع کرده کارشو و واقعا پسر تلاشگر و باهوشی هم هست، از آخر ایرانی گرفتیم. چون نتورک ما اینه.
خیلی عالی، خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. تو این میان دیدم که خانم مهندس سباغ‌پور هم میکروفونشون رو باز کردن.
بله خواهش کردم خواستم بهتون پیام بدم من بلد نیستم چجوری ریز هند کنم و اگر هر وقت صلاح دونستی منم خوشحال میشم تجربه‌مو با دوستان به اشتراک بذارم. سلام به همگی، من شوری سباغ‌پور هستم، ببخشید میتینگ بود دیر رسیدم به این جلسه. مرسی آقای نادی که همچنان پویا هستید، هم کارآفرینا هم جویای کار، همه رو به حال ساپورت میکنین با این برنامه‌ای که هر هفته برگزار میکنین، مرسی از شما. منم دوست داشتم یه چند تا نکته رو بر اساس تجربه شخصی خودم بگم، چه زمانی که دنبال کار بودم چه زمانی که قرار بود که در واقع استخدام داشته باشم، چون هر دو رو تجربه دارم. در چیزی که حالا من کانادا دیدم و البته من همینجا بیزنس داشتم ولی خب اخیرا دنبال کار هم در کنار بیزنس هم بودم، همون جوری که یکی از دوستان اشاره کردن، ریچ اوت کردن به اون کسی که در واقع میشناسی تو مجموعه که حداقل پست رو گذاشتن اگر از طریق لینکدین هست خیلی مهمه. یعنی واقعا به نظر من کار پیدا کردن مثل یک سلز هستش، چون در واقع شما دارید توانمندی های خودتون رو پرزنت میکنید که اکسپت بشه. مثلا من میشنوم یه سری دوستان میگن مثلا من روزی اینقدر دارم رزومه میفرستم، خب روزی اینقدر رزومه فرستادم مثل پخش کردن فلایر تو میل باکس خونه هاست، چقدر ممکنه که از اون فلایر به اون بیزنس اونر بیزنس بگیره. من خودم کاری که اخیراً انجام دادم تو چند ماه گذشته که دنبال در واقع یه ریگولار جاب هم بودم، وقتی که برای یه کاری اقدام می کردم بعد می رفتم توی وبسایت و می دیدم کیا اونجا کار می کنن. بعد اونها رو تو لینکدین پیدا می کردم، بعد می دیدم آیا با اونها دوست مشترکی که بتونم ازش درخواست کنم دارم یا ندارم، و اگه دوست مشترکم نداشتم باز بهشون فرند ریکوست می دادم، بعد نوت می ذاشتم که من برای این جاب اپلای کردم و خوشحال میشم که مثلا فرصت داشته باشم. تازه کار من خیلی سخت بود برای اینه که خب من بیزنس دارم و اینکه حالا مثلا به من میگفتن تو توی رزومت خب ننویس، ولی خب میان گوگل میکنن. بعد مثلا من یکی از مشکلاتم این بود که میگفتن اوور کوالیفای هستی، ولی با پیگیری، یعنی این جابی هم که الان فعلا حالا 3 ماه آزمایشی هستم، در واقع رفتم کچش کردم. یعنی اون شخصی که قرار، یعنی ببینید یه نفر در این سمت بود که از دوستان من بود و متاسفانه براشون یه مشکلی پیش اومد که نمیتونستن اون شغل رو ادامه بدن، بعد منو آفر دادن. حالا تو مجموعه قبلا مثلا به فاصله یه ماه من برای مثلا یه شغل دیگه هم اپلای کرده بودم، بعد ایشون منو آفر دادن به اون در واقع وایس پرزیدنت، قرار بود با من تماس بگیرن، تماس نگرفتن. و بعد من الان کریر سرویس منیجر کامپوتک کالج هستم در حال حاضر، با چند تا استودنت کامپیوتر کالج برای سایبر سکیوریتی وبسایت هم کار میکردم که یکیشون گریجویشنش بود. من برای گریجویشن ایشون رفتم که هم شاگردی که داشته با من کار میکرده خوشحال کنم، همون آقا رو از نزدیک ببینم. رفتم اون آقا رو دیدم و بهشون گفتم من فلانیم که خانوم چیز معرفی کرده بودن. فرداش رفتم اینترویو، هفته بعدش آفر جابو گرفتم. ولی خب خیلی خوب تونستم تاثیر در واقع اون تاثیرگذاری خیلی مهمه و به نظر من فالوآپ، یعنی بعد اینترویو دوباره فالوآپ کردم. حالا میخوام برگردم بیام بگم زمانی که من اون ور قضیه هستم، یعنی زمانی که میخوام بیام با یه تیمی کار کنم، حالا یا هایر کنم یا والنتیر باشه. خب ببینید من 24 سالگی اولین بیزنسم رو رسمی شروع کردم. حالا قبل اونم کارهای دست گریخته آنترپرنری انجام میدادم، ولی آموزشگاه کامپیوتر رو انداختم تو تهران. آگهی که میدادم روزنامه همشهری، تازه با تجربه 24 سالگی، وقتی بیومدن فرم پر میکردم به منشی میگفتم که با اینکه بودم توی دفتر مصاحبهشون نمیکردم، میگفتم قرار بذار برای 4 روز دیگه، میخواستم ببینم آیا اون معلم حاضر بره یه بار دیگه برای مصاحبه بیاد، چقدر طالب کاره. ببینید من تو سن 24 سالگی چنین چیزی رو به ذهنم رسیده بود که چک کنم، یعنی کسی باشه که طالب کار باشه. یعنی اخیراً یه پروژه‌ای رو با بچه‌های گروه پلتفرم ریپن در واقع شروع کردم و استودنت ها رو اینترویو میکردم. خب برای مهم بود چطور جواب میده. یا از یه نکته دیگه، اصلا ما الان بادی لنگویج آنلاین داریم. من حالا اگه لینک اون کتاب کار بکنه میذارم توی گروه براتون، دفتر بازرگانی تورنتو اصلا راجع به این مثلا یه ورکشاپ بود. درسته که آنلاینه، ولی کن که شما چطور نشستید، لم دادید، مستقیم نشستید، مستقیم نگاه میکنید به کامرا، وایب صحبت از دستاتون هم اگه به اندازه معقول بتونه کمک بگیرتون، پریزنتی که میخواید داشته باشید، بکگراندتون چی هست، همه اینا در واقع مؤثر هست. و مهمتر از اون اینه که مثلا من برای یک جاب یا میدیدید 5 ساعت وقت گذاشتم که رزومه رو آپدیت بکنم، نتورک رو پیدا بکنم، و یعنی باید براش انرژی گذاشت. اونایی که کار بیزنس هم انجام دادن واقعا یه جور مارکت و سلزه. اگر ریفرنسی که اونقدر قوی باشه بگه من اینو ریکامند میکنم مثلا باید هایر بشه، نباشه. و اینکه ناامیدم آدم نباشه، به نظر من پوزیتیو ببینن. خب من یادم اولین باری که میخواستم برای یه جاب اپلای کنم، اونم کالج بود، چون من اصولا ادویکیشن رو دوست دارم قبل از حالا راه اندازی این بیزنس ها، رفتم یه کالج تو ریچموند هیل و اون موقع مارکتینگ سلز یه دوره بریجینگ پروگرامی بود تو هامبر کالج. بعد به اون منیجرش گفتم که رزومه رو درست کردم، رفتم پیش منیجر، همین کولد کال، تو ریچموند هیل همه پر ایرانی هم و خیلی خوبه که یه نفر تو مارکتینگ سلز داشته باشی که نه تنها فارسی بلد باشه که با کالچر هم آشنا باشه. یعنی حالا من چون تو بیشتر بخش انترپرنری و سلز مارکتینگ بودم، یعنی میخوام بگم یه چیزی میتونه یه اسست باشه، یعنی مثلا یه کمپانی، یه شرکتی که دنبال اینه که اون محصول و سرویسش رو به کامیونیتی ایرانی پرزنت بکنه. بود خب مثلا من از نظر خودم، از نظر اتیک اخلاقی برام مهم بود که مطمئن باشم پروداکت خوبه و واقعا چیزیه که سود میبرن بخوان استفاده کنن، که بعد بخوام پرزنت کنم برای در واقع کامیونیتی ایرانی. و بازم تاکید میکنم که نتورک همونجوری که این دوستمون اشاره کردن خیلی مهمه. و بعد خب والنتیر شدن، یعنی به نظر من اگر آدم در اون تایمینگ کار دیگه ای نداره که براش درآمدزایی بکنه، با والنتیر بودن حداقل اون اکسپریانس محیط کار رو به دست میاره و اونو میتونه توی در واقع رزومه و کاور لدرش منشن کنه و توی لینکدین. و لینکدین هم خیلی مهمه، یعنی لینکدین به نظر من مثل یه بیزنس کارت میمونه برای کسی که دنبال در واقع کار میخواد باشه.
خیلی خیلی ممنون، خیلی تجربیات ارزشمندی بود، خیلی لطف کردید. یا دوستان اگر که سوال دارن یا اینی که در این زمینه خواهم صحبت کنم، خانم سمیرا بفرمایید.
سلام به همه، مرسی از این جلسه ای که گذاشتید، واقعا تجربیات ارزشمندیه. آقای فرشاد وقتی برای اولین بار داشتن توضیح میدادن مسیر کاریشون رو، یه جایی اشاره کردن که مصاحبه یک مهارته و این مهارت رو یاد گرفتن، مخصوصا برای ماها که حالا سالها در ایران با فرهنگ خودمون، با ارزش‌های سازمانی، با ارزش‌های اجتماعی کاملا آشناییم و بزرگ شدیم، خیلی کار راحتیه که در ایران بتونیم یه پوزیشنی رو در واقع تارگت کنیم و بریم مصاحبه و اونو بگیریم. ولی خب اینجا به عنوان حالا کسی که نیوکامر هست و شناخت چندانی از عمق آن چیزی که در دل شرکت ها میگذره و آن چیزی که در کالچر کانادایی میگذره، این شناخت خب خیلی سطحیه، برمیگرده به شنیده هامون، به تجربیاتی که دیگران منتقل می کنند. و من خودم به شخصه تو این مدت از شرکت های خوبی تونستم مصاحبه بگیرم و مطمئنم الان تو این مرحله از مسیر کارم مشکل لینکدین، مشکل رزومه، مشکل اکسپریانس تکنیکال ندارم و این فیدبک رو هم دارم که از نظر تکنیکال میتونم به من اطمینان کنن. ولی تو قسمتی که مربوط به حالا نحوه مصاحبه است، کالچره و چیزهای دیگه‌ای که شاید من نمیدونم، موفق نمیشم که مرحله دوم مصاحبه رو به مرحله سوم و چهارم برسونم. و تو این مرحله واقعا نیاز دارم که این مهارت رو برای خودم ایجاد بکنم. و کاری هم که حالا تو این مدت کردم این که خب در مورد مصاحبه ما خیلی هم مقاله زیاد داریم، هم توی کامیونیتی مختلف آدما در مورد سوالایی که معمولا پرسیده میشه نحوه جواب دادنشون، این مطالعات رو کردم. میخوام لطف کنید هر کدوم که این تجربه رو و این مهارت رو قابل انتقال میدونید، لطف کنید در موردش صحبت بکنید که بتونه تو این مرحله حداقل به من کمک بکنه. مطمئنم خیلی از دوستان دیگه هم میتونه براشون مفید باشه.
ممنون فرشاد جان، اگر که
من میتونم یه صحبتی بکنم؟
بله بله خانم فاطمه بفرمایید. بله
چون منم همین مشکل رو داشتم دقیقاً. یه چیزی هست، یه سری از حالا این کامیونیتی که نیست، سرویس هایی که هست مثلا نیوکامر، وومن نیوکامر، اینا یه سری ماک اینترویو برگزار میکنن، رایگان هم هست، یعنی شما درخواست بدین مصاحبه، هم رزومه رو بررسی میکنن هم ماک اینترویو رایگان برگزار میکنن باهاتون، و دقیقاً همین بیهیویر کوئسشن ها رو همه ازتون میپرسن، اشکالات هم میگیرن و بهتون میگن، انتقال میدن. و اگر که شما مشخص کنید حتی با کجا میخواید، من البته ازشون استفاده نکردم، این مرحله رفتم فهمیدم که این وجود داره، چون الان دارم کار خودم کار میکنم فعلا، ولی این رو دیدم که یعنی به من خیلی چیز کردن که اگه میخوای بیا که دقیقا اون جابم مشخص کنی، اون اینترویو که داری که ما متوجه به اون سوالات اون رو برات تو رو بمباران میکنیم با اون سوالا، و یه حالت ماک اینترویو و بازخوردم بهت میدن.
آقای نادی ببخش، اگه صحبت این دوستمون تموم شد من یه چیزی به ذهنم رسید اضافه کنم.
بله بفهمید. بله
خوش، چت جی پی تی هم خیلی خوب نمیدونم استفاده میکنید یا نه، مثلا من به چت میگفتم این تمام، یعنی مثلا خوب کاستوم میکردم رزومه رو، بعد فکر میکردم که بعد بهش میگفتم، یعنی میفرستادم، بعد خب چند تا نکته است دیگه، یکی این که از کلماتی که باعث بشه رزومه بره تو اسپم خودداری کنه، بعد نکته بعدی که ازش میخواستم این بود که میگفتم فکر کن هایرینگ منیجر این کمپانی هستی، تو اون تیم هستی، آیا اینو قبول میکنی؟ و اگر نمیکنی یه جوری آپدیتش کن که قبول بشه، 10 از 10 بشه. اینم میتونه خیلی کمک کنه، یا مثلا نکات اینترویو و مثلا نکات دیگه که هست. ولی واقعیت به نظر من مهمتر از همه نتورکه، چون مثلا خود من اگر قرار باشه کسی رو استخدام کنم، اگه یه نفر رو حتی 10% بشناسم، بخش تکنیکال اسکیلش نه، ولی از نظر شناخت به خصوص اسمال میدیوم بیزنس برام فاکتور خیلی مهمی هستش. یعنی به نظر من خیلی روی این باید حرکت کرد که نتورک رو تو مسیری که میخواین در واقع جاب پیدا کنین. الان هم خیلی ارگانیزیشن های مختلف خوبی اومده، مثلا من 2011 اومدم، واقعا انقدر ارگانیزیشن تخصصی نداشتیم، نه تن هم تو ایرانی ها نداشتیم، هم توی غیر ایرانی ها خیلی محدود بود. الان خیلی ارگانیزیشن های تخصصی اومده، بر هم برای خانوما، هم برای هم خانوما هم آقایون، تو زمین های مختلف، و حالا هم تکنولوژی، هم توی خیلی قسمت های دیگه، شرکت های مهندسی خیلی شکل گرفتن. واقعا 15 سال قبل این امکانات اصلا نبود، این چیزها نبود. اینه که تو اون ارگانیزیشن ها مثلا والنتیر بشید برای ایونت و اینا، که دیده بشید، معرفی بشید و در همزمان بتونید نتورک کنید. اینم استفاده از چت جی پی تی هم یه نکته بود که به ذهنم رسید، فکر کردم شاید خوب باشه که گفته بشه.
مرسی. چون حالا تو دوبار این صحبت حمایت از خانم ما شد، توی همین کانال بیدار، تلگرام بیدار، یه مسیج پین هست و توی اون یه لینکی هست برای ایرانیان کانادین وومن پروگرامرز. خانم تلیه دوانی اینو چند سال پیش پیشنهاد دادن و راه اندازی شد. پیشنهاد میکنم دوستانی که بانوانی که تو این زمینه هستن تو این گروه باشن و این برنامه های حمایتی که از خانم میشه رو اونجا به اشتراک بذارن. و این همین الان اصلاح کردم لینکش. آره دقت کردم. آره همین الان دقت کردم، اصلاحش کردم، الان بزنید کار میکنه همین الان.
مرسی
از شما.
من یه فیدبکی بزنم به صحبت خانم سمیرا بودن، یه کسی دیگه بودن گفتن واسه مهارت مصاحبه. آره مهارت مصاحبه اتفاقا ما یه زمانی خیلی محمد یادشونه که ما اینجا جلسه های کرک اینترویو رو استارت زدیم و اتفاقا دقیقا تا بیهیویرالش هم رفتیم، یعنی کدینگ رو جدا کردیم بیشتر رو که چیا میپرسن چه انتظار دارن، بیشتر بس سافتور بود. خب چون کسی که لید میکردیم سافتوری بودیم، اگه کسی دیگه هم بود ما خوشحال میشدیم بیشتر راجبش جلسه جدا برگزار کنیم، در قالب کتابخونی برگزارش کردیم و استقبال خوب نبود. خوب بود بازم من میومدم و خب حالا من که سرم شلوغ شد دیگه کس دیگه هم نبود کاور کنیم، کاور کردن حالا یه بحثیه که همون که میگم سادم من سعیم اینه که تا جایی که میتونم برگردنم به کامیتی، خیلی از اوقات نمیتونم، انکار نمیکنم بیشتر از کامیتی گرفتم تا بتونم برگردم، ولی این حس خیلی مهمه که آدم به من اگه نیستم، مثلا یادم آرش بود، حالا اون محمدم یادش اینه، آرش بود یک فریبا یا یک کسی اینجوری هم بود، 3-4 نفر بودیم خلاص جمع شدیم، بچه ها چند تو تورنتو بودن،
منم
بود، بله شما هم بودین دقیقا، یه مصاحبه هم شما دادیم، ماک اینترویو هم برگزار کردیم اواخرش، ولی گم شد. یعنی یکم اینا نیاز به پایه بودن داره و اینکه خب یکی یه نفر نمیتونه ترشو تا آخر ببره پا. مثل المپیک قضیه مشعل یکی میگیره استارتو میزنه یا حداقل از یکی دیگه میگیره و بعد یه نفر بعدی باشه که اینو بهش تحویل بده، ولی وقتی هیچ کسی نیست خب مشعل خاموش میشه. اتفاقی که الان تو گروه افتاده حداقل اینه، اگه کسی دیگه پایه است حداقل تا من الان این مقدار سر شلوغ نمیتونم، من از خدا خواسته تورچو میدم و هر وقتم بتونم خودم میام یه فوتی میکنم که یکم جون بگیره، ولی اون حرکت خوبی بود و این مهارت رو سعی میکردیم منتقل کنیم. حتی یادم آرش مخصوصا مهارت خوبی داشت تو ماک اینترویو و ما جدی یه ساعت میرفتیم و فیدبک میدادیم و فیدبک های خیلی خوب، من خودم از اون مصاحبه هایی که آرش میکرد چه با خودم چه با بقیه درس گرفتم و استفاده کردم از همون مهارت تو مسابقه خودم.
عالی، مرسی. برای دوستانی که حالا این لینک ها رو ندارند، زیر همین پوستر آگهی امروز هم لینک ها رو گذاشتم، البته میخواید یه خورده خلوت‌ترش بکنم چون مثلا گروه های پایتون و شاپیفای و پی اچ پی اینا هم هست، اینا الان با موضوع امروز کاری باش نداریم. ریدینگ بوک ها که فرشاد جان گفتن لینکش هست، کانادین آی تی جاب ایمپروومنت هست که برای یک شغلیابی و ایرانیان کانادین وومن پروگرامرز، این لینکاشون رو گذاشتم. این ریدینگ بوک خیلی خیلی عالی بود. یه اشکال کوچیکی داشت فرشاد جان، اینی که بعضی از جلسات ضبط نشد. خوبیشم شد
ما هدف همین بود، یعنی واقعا اون جمعی هم که اومدن کسایی بودن که شاید اینجاها و خیلی از جلسات دیگه نیان، چون بچه‌ای هستن که شاید خیلی خیلی از افراد دو ضبط شدن راحت نیستن، با استریم کردن راحت تر. خودم همینطور، حالا انکار نمی‌کنم. و واسه همین اون جمع خیلی خوبی درست شد، ولی یکم کاری داد، بحث کار یه داستانی که هست که مقطعیه، یعنی یه جمعی درست میشه یه سری افراد کار پیدا می‌کنن و بعد اون اصلا میپاشه وقتی کار پیدا میشه، و شاید اگر روی کردیم باشه که ما دنبال اینیم که یه کاری انجام بدیم و حالا مثلا 2-3 نفر، معمولا 2 نفر یا 3 نفر مسئول بشن بر برگزاریش، خیلی کمک کنه که یکی هم اگه مجبور شد مثلا من مثلا 1 سال آف بگیره یا 2 سال آف بگیره، بقیه باشن که ساب پوشش بدن.
شما تو مرخصی پترنیتی هستی و
چی بگم والا.
آره دقیقا همینی که فرشاد جان میگه، هر کدوم از دوستان که اگر که بتونن کمک بکنن، این ریدینگ بوک کتابی که فرشاد جان معرفی کردن در مورد شغل گرفتن بود، مخصوصا تو شرکت های بزرگ، تکنیک های خیلی خوبی توش بود، ممکنه که حتی یه ذره از نکاتش قدیمی شده بود، ولی با سرچ کردن با اشتراک دانش این جلسات خیلی خوب پیش میره. حالا یکی از خاصیت جلساتی هم که ضبط نمیشه اینی که خیلی خودمونی، همه بچه ها راحت صحبتشون رو میکنن یا مثلا سرچشون رو انجام میدن و بعد تو گروه میگن همون موقع، ولی تو ضبط شاید یه ذره مراعات میکنن. این خیلی به منم تو جلسه، خیلی از جلسات بودم، خیلی عالی پیش رفت و خیلی هم ممنون از همه دوستانی که شرکت کردن، از قبیل فاطمه خانم که اینجا تشریف دارن، آرش، سالار، امین، اینا خیلی زحمت کشیدن برای هم خوندن کتاب و همراهی کردن با فرشاد جان که این پیشنهاد داد و لیدری این گروه به عهده گرفت و این مشعل خاموش نشه دیگه، یعنی دقیقه مثل دو امدادی نفرات بعدی هم بیان کمک کننده باشن، فقط ما سراغ میوه آماده نباشیم اصطلاحاً، اون درخت ها رو هم بکاریم برای اینکه میوه بده برای نفرات بعدی. خیلی خیلی ممنون از شما و متشکر. چون حدودی جانم بفهمی. بله رامین جان،
من کاملا با شما موافقم که یه، حالا فرشاد جان فرمودن، یه رسالتی به نظر من ما همه ایرانی ها باید برای خودمون در نظر بگیریم که اگر خودمون الان به موفقیت رسیدیم، حالا یا مشکلمون حل شد، این شرایط رو برای دیگران هم تسهیل کنیم که بتونن دیگران هم به اون حالا مقصودشون برسن. میخواستم یه تقلب اینجا از آقا فرشاد بگیرم که اون روش کولد کالی که اون دوستمون کردن، ایشون رو در واقع تونستن پیدا کنن و برای یه کافی دعوتشون کنن، به من یاد بدن، چون من حتی به شرکت ایرانی، حالا اسمشو نمیارم اینجا، ولی تمام دوستان اونجا ایرانی هستن، تو لینکدین پیغام میدم اصلا جواب منو نمیدن. ممنون میشم آقا فرشاد اینو به ما بگن چجوری بوده کولد کال.
حالا من یه نکته ریزی فقط بگم اینجا. اول از همه که خب اون کولد کالی که شد کاملا انگلیسی بود، یعنی من فکرم تو کالم انگلیسی حرف زدیم اگه اشتباه نکنم، و یکی از چیزای مهم من اینه که خب من اگه دارم کسی رو ریفر میدم، میخوام مطمئن بشم که با بقیه تیم میتونه کار کنه، چون در واقع اون منم که دارم آبرون وسط میذارم. این یه نکته خیلی مهمی بود و خیلی ساده بود، یعنی اینجوری بود که گفت من این پوزیشن دیدم، خوشحال شدم، به نظرم به میخورد، خواستم ببینم که اگه چجوریه و یه گپ کوچیکی داشته باشیم، که منم گفتم آره. من همیشه میگم که بهش نوعه گفتم آره، یه چت نیم ساعته، یه روب فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، چون خیلی بلد زیاد، و یه روب چت میذاشتم و حرف میزدم همش. و خیلی هم چون جلسات اگه میرین، یه نکته خیلی مهم اینه که من خودم همیشه میپرسم، میگم که چه کمکی از من برمیاد، و اولش سوال میپرسن که شرایط چجوریه، بعد میپرسن چه کمکی از من برمیاد واسه شرایط. یعنی اینا رو تو ذهنتون جوابشو داشته باشید که میرین تو اون جلسه، از طرف نخواین واسه به من کار بده. طبیعتا منطقا اینه که کمکی از تو برمیاد، آیا امکانش هست من ریفر کنی؟ همین. آیا من مثلا میگم، من خیلی به خیلی هم گفتم نه واقعا ممکن امکانش نبود، چون ریفرال نبود جاب واقعا. و از اون طرفم حتی به اینم گفتم من ریفر نمیتونم بکنم، و فقط رزومه‌شو که دیدم گفتم مثلا این رزومه هم ببین شما، من نمیشناسمش، فقط این رزومه هم ببین. تهش ریفر نبود. و از اون طرف مثلا خیلی بودم میگفتن که میخوام ببینیم چه جوری این ترانزیشن رو مثلا انجام داده، چه جوری میتونیم خودمون رو برای جاهای مشابه این آماده کنیم. مثلا میگفتم اینو بخونین. الزاما شما فقط تو کافی چت هدفش اینه که جاب بگیرین، هدفش اینه که با طرف حرف بزنین، هدف اینه که یه هدفی دارین، یا بهتر جواب پیدا کردن، یه جواب مشابه پیدا کردنه، و میخواین از تجربه یکی استفاده کنین. اون هدف رو از قبل مشخص کنین، چون این سوال ازتون میپرسه. طرف که میادم اون نباید جواب سوال شما رو بده که شما باید چی کار کنین، شما باید بگین که من دقیقا چی میخوام از این مکالمه به دست میارم.
مرسی، خیلی خیلی ممنون. به نظرم جلسه خیلی خوبی بود، خیلی اطلاعات خوبی را دوستان گفتن. امیدوارم که هم دوستانی که تو این جلسه بودن براشون مفید باشه، هم دوستانی که در آینده میشنون. رو سوشال مدیاهای بیدار مثل یوتیوب، اینستاگرام، لینکدین، توییتر، اپل پادکست، یه پادکستی دیگه اسپاتیفای، اینا همه هست، میتونید که بشنوید، برای دوستاتون فوروارد بکنید، بفرستید. و بازم تاکید میکنم که هر کدوم از دوستان که بتونن به دوستان دیگه کمک بکنن، این کار رو انجام بدید. حتما راه دوری نمیره، این چرخه میگرده و هممون اومدیم توی سرزمین جدید دنبال فرصت‌های بهتر میگردیم، و این شانس فرصت‌ها رو بهرام بیشتر بکنیم. خود دوستانی هم که دنبال کار میگردن، خودشون رو تو معرض این شانس به قول فرشاد جان قرار بدن. این خیلی نکته کلیدی بود، یادداشت کردم و بچه ها بتونن که تو نتورک های تخصصی بیشتر باشن و اینی که قابلیت خودشون رو نشون بدن، حتی شده مثلا ویدیو از خودشون ضبط کنن رو اینستاگرام استوری بذارن، لینکدین که دیگه بهترینه، تخصصی ترینه، ولی حتی سوشال مدیاهای دیگه هم کمک میکنه که دوستان دیگه به خاطرشون بمونه که چه شخصی چه اطلاعات تخصصی داره و برای اون اطلاعات تخصصی افراد رو ریفر بدن. مرسی از همگی. اگر که دوستی نکته پایانی داره بفرمایید، اگر نه که بریم برای خدافظی. ممنون از همه دوستان، شب همگی بخیر. ممنون از فرشاد جان شما که پیشنهاد دادید این موضوع جلسه رو و بسیار عالی بود. تشکر.
خیلی ممنون. متشکرم.
مرسی از همه که شرکت کردم. ببخشید اگرم پرحرفی کردم. شبتون خوش باشه.
مرسی، شبتون بخیر.
مرسی، ممنونم.